بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به أصحاب إمام زمان عليه السلام بود در عصر ظهور. یه سری از اصحاب را در روایات اسم بردن و اینا قبلا بودند، جز اصحاب ائمه طاهرین بودند، یعنی رجعت میکنند. یکی از اونها مفضل ابن عمره که میفرماد امام تو همراه 44 نفر در رکاب امام زمان خواهید. راجع به آقای مفضل ابن عمر و بحث کردیم که مقدار اصلا در وساقتش اعتبارش بحث بود، استظهار کردیم از حرف آقای کشی و تصریح آقای نجاشی، ولی خب اینها رد شد چون روایات مادهه در ارتباط با شخصیت ایشون فراوانه. چند تا دیگه هم مونده عرض خواهم که باید نظر نهایی را میگم. ایشون ولایت مدار بود و مردم دار بود و فقیه بود و شاید بعضی از اینها بس بود که اون به اصطلاح حسادت، صفت خوی حسادت بعضی ها را برانگیزد و روال دشمنان همین بود. کسانی که مورد عنایت امام بودن اونها را هم هدف قرار می دادن. این هم شاید یک بعدی داشته باشد. مرحوم آقای خویی بعد از این که روایات مادهه را راجع به ایشون نقل کردن، باز یک دو تا دیگه هم نقل، بعد جمع‌بندی میکنن. میفرماد که شیخ مفید به سند صحیح از عبدالله ابن مفضل از عبدالله ابن فضل هاشمی، اینم باز جزء روایت ماده هست، از عبدالله ابن فضل نقل میکند که خدمت امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودم اذ دخل المفضل. دیگه این راویش مفضل نیست که بگیم خودشو مدح میکند، نه، کسی دیگه نقل میکنه که جناب مفضل وارد شد و نگاه امام به ایشون افتاد. فلما بصر به ضحک الیه، تبسم کرد، علامت به اصطلاح نشان از رضایت و خوشحالیه. ثم قال الیه یا مفضل، بیا 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 نزدیک، بیا نزدیک، الیه یا مفضل، فوربی انی احبک، به خدا قسم من تو را دوست دارم، و احب من یحبک، اونایی که تو را دوست دارم من دوستشون دارم. این جمله عجیبه، این جمله عرض کردم انسانی است با بصیرت، با معرفت و واقعا امام شناسه و ولایت مداره. بعد امام بهشون فرمود که لو عرف جمیع اصحابی ما تعرف مختلف اثنا، جمیع اصحابی، اگه ما فرمایش بله کی بود اون زیدی ابن عقده، فرمایش اونو ما بگیریم، اصحاب امام صادق 4000 نفر است. خدا رحمت کند آقای قرشی را جمع کرده و یه مقدار بستی توضیح را جمعی نداده. خب اصحاب امام عدهشون فقها بودن. امام به محمد ابن مسلم فهم برو فتوا بده، امثال ابو حنیفه وقتی که کم می آوردن مشکلات فقهیشون به ایشون مراجعه میکردن. در این حال امام چه میفهمد که اگر اصحاب من اونجوری که تو معرفت داشتی، لو عرف اصحابی، نه اصحابی، جمیع اصحابی، و آقای خوی میفهمد که سندش هم صحیح، اگر از همه اصحاب من اونجوری که تو معرفت داری معرفت داشتن، دو نفرشون با هم ستیز نمیکرد، اختلاف نمیکرد. و اونا که میدونم بین اصحاب مشکلاتی هم بوده، من نمیدونم این روایات رو میبینه دیدش نسبت به این شخص تغییر میکنه. یعنی تمام اصحاب امام علیه السلام یک کفه و ایشون در یک کفه دیگه ترازو. باز روایت دیگر بعده، فیض ابن مختار میگه به امام صادق عرض کردم که جان من فدای تو، من گاهی میرم توی حلقات درس، کلاس های درس دیگر اندیشان، یه شبهاتی را مطرح میکنم، گیر میکنم در مباحث اعتقادی خودم، به شک میفتم، نکنم درست میگم، بعد میام خدمت مفضل ابن عمر میشینم، قشنگ برام جواب شبهه را میده بگونه که احساس آرامش میکنم. اینو به کی عرض میکنه؟ فیض ابن مختار به امام صادق. اینی لأجلسو فی حلقهم بالکوفه، در اساتید درسیشو، فاکادو ان اشک فی اختلافهم فی حدیثهم، بشک میفته، حتی ارجع الى المفضل ابن عمر فیوقفنی من ذالک، شرایط من حل میکنه، مای علم ما یستریح علیه نفسی، احساس راحتی میکنه، حل میکنه شرایط من، و یطمئن علیه قلبی، دیگه قلبم آرام و مطمئن میشه. فقال ابو عبد الله، امام صادق علیه السلام، اجل هو کما ذکرت یا فیض، همینطوره آقای مفضل ابن عمر، همین جایگاهش و همین مقامش، این شبهات رو هم دفع میکنه و از مذهب هم حمایت میکنه. بعد از نقل این روایات، مرحوم آقای خویی نظر خودشون رو میدن، واقعا باید تجدید نظر کرد، بیان ما بعضی روایات را از رده خارج کنیم، بگیم ضعیفه به خاطر مفضل ابن عمر، مگه چیه مشکل مفضل ابن عمر؟ همین مطالب، همین هاست که بعضی تحمل نکردن. این آقای خوی میفهمد که والذی یتحصل مما ذکرنا، حاصل این مطالبی که ما گفتیم که نسبت دادن به ایشون مفوضه بوده یا خطابیه بوده، این ثابت نیست، لم تثبت. چرا؟ چون این مطلب را ابن الغزائی رو گفته، مفوضه و خطابه ایچون گفته، الا ان نسبت الکتاب الیه لم تثبت، اصلا کتابی به نام ضعفاء ابن الغزائی برای ما ثابت نیست، همچی کتابی ایچون داشته باشه. البته ظاهرن ایشون اینجا نه، در جای دیگه خود ابن الغزائی هم ظاهرن گیر میدن. بعد میفهمد که کلام کما مرت الاشاره غیر مره، الا بلای کتاب 23 جلدیشون کرارن این مطلب رو فرمودن، کتاب مال ایشون نیست. ظاهر کلام الکشی، چون آی کشی هم که هم مادحه نقل میکنه، روایت مدح میاره هم روایت زمر میاره، ظاهرش این است که مستقیم العقیده بوده بعد خطابی شده، ایشون هم مطلب را حرفشون این باشد، باز دلیل بر حرفشون نیست، اینم معلوم نیست. بعد میفهمد که تأیید میکنه حرف ما را، ای که نجاشی خودش به عهده نگرفته، خودش نفرموده است که ایشون خطابی بوده، نسبت به قیل داده، فرموده وقیل انه کان خطابی، خود این قیل یشعر به عدم ارتضائهی، اشعار بندر که خود ایشون قبول ندارد این نسبت را. خب اما خب آیا نسبت به روایت زامه چه میکنید؟ خب داریم روایت در زمش هم داریم که من نخوندم دیگه روایت را، چون قبول ندارم این روایت را، یا باید توجیهش کرد. آقای خوی میفهمد که این روایتی که در زمش آمده است لا یعتد بما هو ضعیف و سند منه، خیلی اگه ضعیف از نظر سند، میمونه سه تا روایت. نعم ان ثلاث روایات منها تامات السند، سه تا روایت در مذمتش هست که از نظر سند تامه. این نه نسبت به فساد عقیده خطابی بودن، آقای نجاشی نفرموده که خطابیه، فرموده که قیله، یعنی خودش منظور قبول داشته باشه، حرفای خوبی اینه، حرفش هم متینه. بعد میفرمود که بله سه تا روایت دارد در مذمت ایشون، ما علم این علم به این روایت و معنای روایت به خود اهلش، یعنی به ائمه برمیدونه، نمیدونه. ردوهو چیه روایت؟ ردوه الینا، من به خود آقا برمیگردم. حالا ببینیم، میفهمد که لابد من رد علمها الى اهلها. چرا ما نمیتونیم بپذیریم؟ چون مقاومت، تاب مقاومت با اون همه روایاتی که در متنش وارد شده است، تاب مقاومت به اون رو ندارد. فانها لا تقاوم ما تقدم من الروايات الكثيره المتضافره التي لا يبعد دعوى العلم بصدور. یعنی چی؟ قد در مدح ایشون روایت آمده است که دیگه ما بعید نیست ادعای چه بکنیم؟ نه استفاضه، متضافر هست، ولی دعوال علم، یعنی سر از کی در میاره روایات؟ سر از تواتر در میاره، یعنی که انهو به تواتر رسیده. خب نتیجه تواتر چیه؟ علم. البته ایشون یه تعبیر اجمالی هم دارن، تضافر نتیجهش علم است، بعد علم اجمالی. یعنی چی؟ علم اجمالی نه، ما تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم و تواتر اجمالی. این تعبیر اجمالی در کلمات قدما نیست، در کلمات شاید معاصرین، اشتباه نکنم، حالا من اشتباه کنم، فرمایش مرحوم آخونده، شاید در کلمات قبل از آخوند نباشد، ولی معناش واضحه. تواتر اجمالی یعنی چی؟ یعنی علم به صدور بعضی از اینها داریم. توی ده تا روایت نمیتونیم دست رو همش بگذاریم بگیم که همش از امامه، ولی میتونیم بگیم که بعضی اینها از امامه، نتیجهش علمه. خلاصه فهمید که این سه تا روایت با این که نظره سند مشکل ندارد، با اون همه روایتی که در مدحشه تاب مقاومت ندارد. بعد می فهمد که در این روایات مادهه صحیح سند هم داریم. حالا باید چی کار کنیم؟ می فهمد که این ست روایت را باید حمل کنیم، جواب هست داری، ست روایتی که در مذمتش آمده است باید حمل کنیم، در همون حملی که نسبت به روایاتی که در مذمت زراره و محمد ابن مسلم داشتیم، اونجا چیکار میکردیم؟ یا حمله بر تقیه میکردیم، بلکه یه کارش میکردیم، نمیپذیرفتیم، توجیه میکردیم. اینجا هم با توجیه کنیم. بعد میفهمد که اون چیزی که تأکید میکند موضع ما و مبنای ما را این است که اختلاف در روایات ذم و مدح فقط از امام صادق، اما از امام کاظم و امام رضا هیچ روایت ذمی ما در رجب ایشون نداریم. از این بنده میخوام یه استفاده دیگه هم بکنم که اون انحرافی که بعضی میگن بعد پیدا شده است، اون درست نیست. چون اگر بعد انحراف داشته باشه، پیدا کرده باشه، واقعا باید امام رضا اشاره بفرماد. هیچ روایت مذمت راجع به ایشون ما از دو امام، امام کاظم و امام رضا ما نداریم. همش مدح است. بعد میفهمد که هذا یکشف. وسط روایتی که در قطع مفضل از امام صادق نقل شده است، این روی جهتی بوده است. هم مثلا تقیه یا جهت دیگر. بعد میفهمد که کفایت میکند برای اثبات جلالت این بزرگوار این است که امام صادق کتاب توحید را برای کی خواند؟ برای مفضل. این شرف را به ایشون و این عزت را به ایشون داد. خب 4000 اصحاب امام بودن، به هیچ کدام توحید را ندادند و ایشون مشرف شد به این عزت و شرافت که مرحوم نجاشی از این کتاب تعبیر کتاب فکر، ولی ظاهرم غلط باشد، فکر، کتاب به نام فکره. بعد می فهمد که این دلالت واضح دارد برای اینکه مفضل ابن عمر از خواص اصحاب امام صادق و مورد عنایت خاص ایشون بوده است. بعد در آخر می‌فرماید که انصافا دفاع قوی و عالی از ایشون می‌کند، هر چند اگر جلد 17 رو نگاه کنید غیر از اینشون فرمایشی دارم. جلد 17 همین کتاب شریف معجم اونجا تضعیف میکنه، ولی شاید تحقیقات کامل نشده بوده. این جلد 18، جلد 18 نظر قاطع را میده. در آخر میفهمد که و نتیجه ان المفضل ابن عمر جلیل ثقه. خلاصه هر چی در ارتباط با ایشون بوده است در مذمت همه را ایشون رد میکنند. خب این است آقای مفضل ابن عمری که در روایت امام به ایشون میفهمد که تو جزء اصحاب امام زمان خواهی بود. البته ما در سند ظاهرن یه بله در سند این روایت ما یک خدشهی کردیم. با قطع نظر از سند متن خلافی نیست، این متنی نیست که مثلا با مبانی نسازد. خب متن اشاره به رجعت دارد، رجعت از مسلمات و ضروریات اعتقادی ماست. در رجعت هم روایات داریم که ماحض الایمان و ماحض الکفر. خب این کلیش روایاتی که راجع به مفضل است نگاه میکنه ببینیم ایشان ماحض ایمان اهل عرفان، اهل معرفت، امام شناس، ولایت مدار، فقیه، به اصطلاح امروز یه فقیه جامعیه، مصداق ماحض ایمان است. خلاصه روایت به نظر من مشکلی از نظر متن ندارد، هرچند مراجعه کردی، هرچند از نظر سند شاید یک مقدار گیر داشته باشد. خب این مطالبی بود که راجع به مفضل نقل شده و مفضل هم جزء رجعت کنندگان و اصحاب امام است. مرحوم آقای شوشتری ایشون هم دفاع میکنن. کمتر من دیدم که آقای توستری اینجوری وارد بشه و دفاع کنه. بحث مفصل راجع به ایشون دارد آقای شوشتری. میفرماد ببینید و فیه الجواب عن کل ما نقل فیه من القدح و انه من الاجل و صح ما ورد فیه من المدح. میفهم ببینید در آخر کتاب توحید مفضل امام به ایشون چی میفرماید؟ یا مفضل فرغ قلبك واجمع اليك ذهنك. ذهن تو چی میگن؟ بالاخره حواست جمع کن، قلبت رو فارغ کن از غیر به اصطلاح مباحثی که میخوام من بگم. برای چی؟ اجمع اليك ذهنك وعقلك وطمأنينتك. چرا؟ فسألقي إليك من علم ملكوت السماوات والأرض. میخوام علم ملكوت آسمان ها و زمین رو به تو بگم. وما خلق الله بينهما وما فيهما تا آخر. بعد آقای شوشتری میفهمد که لابد و انه، یعنی امام، القى إليه ما وعده من شرح السماوات السبع و ما فيها و باقي الأراضين السبع من غير أرضنا. علم غير اي كره زمين دهم از كرات ديگر هم به ايشون داده. لكنه مع الأسف لم يصل إلينا. این علم دست ما نرسید. چرا؟ لضياع اغلب كتبنا النفيسة. بسیاری از کتاب‌های ارزشمند ما از بین رفت. میخوام عرض کنم جناب آقای توستری اینه بفرمایید از بین بردن. هر وقت این سلفی‌ها و این نواصب حمله میکردن به مناطق که پیروان اهل مکتب اهل بیت اونجا بودن، اما اول کتابخونه ها رو هدف قرار میدادن و به آتش میکشیدن. من همینجا نقل کردم براتون، اجازه بازم نقل کنم. آقازاده آیت الله عظما شرف الدین برای خود من تعریف کرد، اینو گفتم براتون تو همین جلسه یا نه؟ برای خود من تعریف کرد. من سور بودم لبنان حتی 20 سال قبل. فرمود لشکر کی اسم بود من یادم رفت، به جنوب لبنان حمله کردن تا 6 ماه هیزم اون لشکر کتابخانه شیعه بود. تا 6 ماه. حالا چرا کتابخانه ها اون منطقه جنوب پر درخت زیتون و درخت های دیگه است؟ از اونا نه فرهنگش یه باید از بین بره. الان علوم اهل بیت دست ما نرسید همش یا خیلی هاش، به خاطر همین جنایاتی که نواصب انجام میدادن. بعدشون میفهمد که وقد نقل فی الکتاب الذی الفه. اشاره میکنن به کتاب مغز متفکر جهان شیعه که مجمع علمی استراسبورگ کجا بود؟ آلمان بود. اینا این کتاب رو من 40-42 سال قبل مطالعه کردم و همون وقت هم من ایراد داشتم، ایرادهایی که با مدادم شد نمیشه داشتن که پاک نشده باشد. همون وقت هم من ایراد داشتم بهش و متاسفانه نه مؤلفین درک کردن امام معصوم را و نه مترجم محترم حقش را ادا کرد. مترجم نقل تعلیقی حاشیه‌ای میزد. علاوه ایشون ظاهرا از این کتاب خوشش آمده. آقای شوشتری میفرماد که نقل في الكتاب الذي ألفه جمع من أساتذة دار علوم أوروبا وأمريكا فيما أخبر الصادق من المستكشفات العصرية باللاتينية، وقد ترجم الكتاب بالفارسية بعنوان مغزى متفكر جهان الشيعة جعفر الصادق. يقول أنجا كلاما كثيرا مما قاله الفضل، ما قاله للمفضل، اونجا مطالب زیادی که راجع به بله امام به مفضل فرمودن، به جابر فرمودن، بله. و این لم ولم نقف علیها فی ما وصله، خود کتاب اصلا مصدر نداره، اصلا مدرک نداره و به نظر حقیر اعتباری نداره، ولی خب مطالب خوبی اونجا دارد. امام صادق را در اونجا میبره بالا، اما به چه قیمت؟ به قیمت کوبیدن آقا امام باقر. و حال آنکه حدیثی حدیث و ابی، حرفی که من میزنم از امام باقره، و حدیث و ابی حدیث و جدی. علاقین ایشون در مقام دفاع از ایشون برمیاد از آقای مفضل و روایاتی را که در ذمشون هست اینها را هم رد میکنند و نتیجه میگن که ایشون جزء موثقین و افراد معتبر است. بسیار تا اینجا به نظر حقیر این بحث کفایت میکند. باز یکی از کسانی که نه اینا نیست، جلد پنج اگر محبت کنید، پنج معجم، یکی از بله بله یکی از کسانی که به عنوان اصحاب امام زمان علیه السلام در روایات نامش آمده، آقای داوود رقی یا چی میگن رقی، اینو باید ضبطش رو باید مراجعه کرد. خب ببینیم این روایت رو کی نقل کرده، سندش چقدر اعتبار داره، مصادر این روایت چیه، بعد خود داوود کیه، داوود رقی کیه. تو این روایت یا روایت بعد یک نکته دیگری هم نقل شده است. بله محبت کنم شد من یده پنج که انزلوه منزلت، ایشون را یادتون هست صفحه چند بود یا نه، انزلوه منزلت المقداد. در این روایت یا روایت بعد آمده است که داوود رقی یا رقی را دست کم نگیرید، او را به منزله مقداد قرار بدید. خب اجازه بدید قبل از اینکه ما اصلا وارد بحث این روایت بشیم، خب به خود مقداد بپردازیم. چرا مقداد دو بار نامش آمده؟ یه بار تو همین روایت داوود رقی که فرمودن ایشون با امام زمان یعنی جزء یاران امام زمان هست، که بعد میفهمونه که این جایگاهش جایگاه مقداده. یه بارم در اون روایتی که ما نقل کردیم جلسات قبل که امام زمان هنگامی که ظهور میفرماین استخرج، یادتون هست استخرج من بله ظهر کوفه یا ظهر کعبه، وقتی که ایشون ظهور میکنن 27 نفر را از قوم موسی، چند نفر را از قوم از امت اسلام، و در بعضی از نقل ها ما اسم سلمان بردیم، جلد 60 چند بود دلا. خب در روایت اسم سلمان ابو دجانه از امت اسلام، مالک اشتر. نقل ارشاد مفید این مقدار را داره. ندیدم کس دیگه این روایت را از امت اسلام، فقط سه نفر را، سلمان فارسی و ابو دجانه و نه و مالک اشتر. اما در ارشاد اینم داره که مقداد هم هست. این باز واداش ما را راجع به مقداد یه مطالعه مجددی بکنیم. این مقداد کیه که جزء رجعت کنندگانه و جزء اصحاب امامه و خود امام سراغشون میره؟ این تعبیر چی بود؟ عبارت روایت استخرج، خود امام میره و اینها را از قبر به اذن خداوند عزوجل بیرون میاره. یه نگاهی شما به روایات مقداد بیندازید. ایشون ولایت مدار به تمام معنی الکلمه بود و ایشون جزء دلاوران و جنگجوهای صدر اسلام بود. تو جبهه ها معمولا خط اول بود، به اصطلاح امروز چه میگن؟ خط، بله، خط شکم بود. و وقتی که میخواستن قدرتش و توان نظامیش را بسنجن، او را برابر هزار نفر قرار میدن، یک به هزار، و جزء کسانی بود که واقعا امیر المؤمنین را میشناخت، همون تعبیری که از امام صادق نسبت به مفضل داشته. چی فرمودن امام؟ لو عرف جمیع اصحاب، همه اصحاب من، یه شناختی که تو داشتی مختلف افنا. من میخوام عرض کنم که در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون سوای علی ابن ابی طالب، ما علی ابن ابی طالب را نفس رسول الله میدانیم. صحبت در چیه؟ صحبت در اصحابه. میگم در بین اصحاب پیامبر اکرم چهار نفر میدرخشیدن و اونی که الان تو ذهن ها هست کیه؟ اون نفر اولشون، بله. ولی اگر روایت نگاه میکنید بکنید ببینید یا ایشون از سلمان بالاتره یا برابره، یا بالاتره یا برابره. خب امام زمان علیه السلام که استخرج سلمان، استخرج کی؟ مقداد. این مقدادم باید یک مقدار یاد برم. آوردم کتابو؟ نه. چه کتابیه؟ آه این قاموس پیدا کنید. 175. یک مقدار مطالعه نسبت به ایشون بشه، بالاخره بدانیم مقداد. 232 روایاتی که میفرماید اسم افرادی را میبره، اینا کی هستند؟ به نظر من خود متن روایت میگه صادر هستم. مقایسش کنید با مطالب دیگر، میبینید که بالاخره دور نیست. چند گفتیم؟ بله، عنایت کنید. ایشون ظاهراً داماد زبیره، یعنی میشه جزء فامیل های سببی پیامبر اکرم، اینجوری میشه دیگه. ایشون در کوفه، ببینید این مرد رزمه، نظامی، یک بالاخره رزمنده است. در کوفه وقتی که امیرالمومنین وارد شدن، یک یگان ویژه‌ای تشکیل دادن که بهش میگن گروه، اگه تعبیر من درست باشه، ضربت، یگان ویژه به نام شرطه الخمیس. و به ایشون فرموده بود که من پول و مونی ندارم بهتون بدم، زمین و قپولم دارم، درجه و اینا نیست، پول مول نیست اینجا، اما یک تعهدی به من بدید من هم به شما تعهد میدم. شارتونی علی الموت، تا پای جان وایسید، و اشارتکم علی چی؟ جنه، بدون شما من بهشت نمیرم. یکی از کسانی که خیلی سریع آمد ثبت نام کرد همین مقداد بود، کان من شرطه الخمیس و من حوار الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، نه از اصحاب، از چی؟ حواریین بود دیگه. ما بحث حواریین رو قبلا مطرح کردیم، یعنی چی حواری؟ خب الذين لم ينقضوا العهد، نه اینکه جاس جیسه تأملی کرد بعد بگه، اصلا تحت تأثیر جو قرار نگرفت. اقلیت این طرف بودن، اکثریت اون طرف بودن، پس حق با نه 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 حق با علیه، اقلیت باشد یا اقلیت نباشد، چون حق اونجاست که علی ابن ابی طالب اونجاست. این ایشون با تمام وجودش درک کرده بود. بله میفرماد که ما بقی احد الا وقد جال جوله، عجیب، حتی سلمان، حالا میگه همه او جو را که دیدن یه بالاخره تکانی خوردن، الا المقداد فان قلبه كان مثل زبر الحديد، دل نبود، این چه بود؟ پاره آهن بود، پاره آهن بود. روایت از امام صادق دارد که پیامبر فرمودن یا سلمان، اینی که عرض کردم، یا مقداد بالاتر از یا برابر است، این روایت که الان خوندم این مقداد بالاتره، روایت بعدی میگه که برابره، یا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر، یا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر. چیزهایی تو داری که اون نداره، چیزهایی او داره که تو نداری. روایت از امام باقر که ارتد الناس الا ثلاثه، حالا نگید که این چطور میشه، نمیخوام، بعضی میگن نه، همچه روایت در کتب اهل سنت هم هست، اونجا در ارتد العرب، روایت ارتدن در بخاری مفصل نقل میکنن که روز قیامت لا ینجو الا مثل همل النعم، یا همل النعم، اتکتوکی کتاب بخاری پره در احادیث حوز. بگذاریم، میگه که امام میفرماد که ارتد الناس الا ثلاثه، سلمان، ابو ذر، مقداد. قلت فعمار، عمار چی؟ فرمود حاس حیث ثم رجع، تکون خود دوباره برگش. گفتم که ثم قال ان اردت الذي لم يشک، اگر دنبال کسی هستی که اصلا شک نکرد، ولم یدخله شیء، هیچ تکانی نخورد، المقداد. خب سلمان چی؟ فرمود اما سلمان فانه عرض فی قلبه عارض. چی بود اون عارضی که دل سلمان خطور کرد؟ این بود که تو ذهن خودش گفت گفت ان عند امیر المؤمنین اسم الله الاعظم لو تکلم به لاخذتهم الارض. چرا ساکته؟ اسم الله اعظم نه زمین اون یه اشاره کنه زمین دهان باز میکنه همه را فرو میبره. و هو ها کذا امام فهم بله همینه، مولا اسم اعظم دارد ولی تو نباید بعد میفهمد که فلو ببه. حکومت سلمان دستگیر کرد، چی میگن به اصطلاح توهین بش کردن، از اون یقشو گرفتن کشیدن و وجعت اونقو گردنش فشار دادن، بالاخره ازدش کردن حتی ترکت کسلعه پرتش که یک طرف من ربی امیر مومنی. مولا یه وقت گزارش افتاد که این بدر سرش عبردن به ایشون فهمود یا ابا عبدالله هادا من ذاک. یعنی چی؟ این مقداری که بالاخره گوشمالی پیدا گوشمالی دادن به خاطر همون چیزی بود که از نظرت تو ذهنت گذراندی که چرا علی کاری نمیکنه، چرا حرفی نمیزنه. هادا من ذاک فبان وقت تموم والحمد لله رب العالمين.